الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که این حدیث شریف را مقدمتاً بخوانم. روایت را مرحوم صاحب وسائل در ابواب نجاسات به حسب چاپی که مؤسسه آل البیت کردن جلد دوم وسائل میشه، ولی به هر حال آدرس دیگر او عبارت است از همین ابواب نجاسات وسائل، باب 49، حدیث اول همین باب. عنایت کنید که بعد که بحث میکنیم روشن باشه. مرحوم آقای بروجردی هم رضوان الله علیه در جامع الاحادیث باب 8 از ابواب نجاسات، حدیث 7 که در باب جلد، فکر میکنم که جلد 3 از جامع الاحادیث بود. پس به هر حال صاحب وسائل در باب 49 ابواب نجاسات حدیث اول آورده، جامع الاحادیث باب 8 از ابواب نجاسات حدیث 7 این روایت را آورده. روایت از نظر سند تا قاسم صیقل معتبره. خود قاسم صیقل توثیق نشده، ولی اهل حدیث از اون روایت متعدد نقل کردند. قاسم صیقل میگه کتبت الی الرضا علیه السلام انی اعمل اغماد السیوف من جلود الحمر المیته. بعد یه حدیث دیگر این هست که میگه ما جماعتی هستیم که کارمون اینه که از پوست حیوانات غلاف شمشیر درست میکنیم. که در یه روایت دیگری همین حسن صیقل میگه گاهیم از پوست ماهی ما غلاف برای هم شمشیر یا دسته شمشیر را درست میکنیم. در این روایت به هر حال میگه نی اعمل اغماد السیوف من جلود الحمر المیته. فتصیب الثیابی، با این پوست های میته از پوست الاغ و نمیدونم اسب و بغالی که مرده اند، ما از اینها جلد و غلاف شمشیر درست میکنیم. بعد خب ضمن این که مشغولیم قهرن با همین جلدها به لباسمون هم سرایت میکنه و اصابه میکنه، چه کنیم؟ فا اصلی فیها، اجازه هست که در این لباسها نماز بخوانیم. فکتب علیه السلام الیه، امام رضا به من مرقوم فرمودن اتخذ ثوبا لصلاتک، برای نماز یک از کنم که پیراهن مخصوص دیگری انتخاب کن. با این لباسهایی که در وقت کار، در وقت ساختن غلاف شمشیر با این لباس ها انجام میدی، نماز در اون لباس ها نخوان. چرا؟ برای اینکه اون لباس ها به خاطر اینکه برخورد میکنه به پوست میته نجسه، بنابراین چون نجسه نماز خوندن در لباس نجس باطله، لذا فرمودن که برای نماز یک لباس مخصوصی انتخاب کن. بعد میگه فکتبتو الی ابی جعفر الثانی علیه السلام، بعد چند وقتی نامه خدمت امام جواد نوشتم. در اون نامه ای که خدمت حضرت نوشتم، قلت انی کتبت الی ابی بکذا و کذا، به حضرت جواد نامه نوشتم که من قبلا به پدر بزرگوارت نامه ای در این رابطه با اغماد سیوف نوشتم. فصعب علی ذلک فصرت اعملها من جلود الحمر الوحشیت الذکیه. وقتی دیدم پدر بزرگوارت نوشت که با این لباس ها نماز نخوان، من دست زدم برآوردم که با پوست حیواناتی که ذکیان من حمر ال من ثوب من جلود الحمر الوحشیت ذکیه، دست زدم برآوردم که از پوست الاغ وحشی که تذکیه شده است. گورخرها را دیدین؟ گورخرها را معمولا از پرنگ که سید می کنند به وسیله تیر یا غیر ذالکی که بعد با مثلا گفتن بسم الله تذکیه میشه. وقتی که دیدم پدر بزرگوار شما فرمود که با پوست حیواناتی که مردند اگر لباسی پوشیدی و نماز با اون نماز نخوان، دست زدم برآوردم که با پوست حیوانات وحشی که ذکیه‌اند تذکیه شده اند، گماد سیف و قلاف شمشیر را درست کنم. فصرت اعملها من جلود الحمر الوحشیت ذکیه، حالا چه کنم؟ فکتب علیه السلام الیه، امام جواد به من مرقوم فرمودن کل اعمال البر بالصبر یرحمک الله، هر عمل خیری و نیکی نیاز به صبر و تحمل مشقت داره. اشکال نداره تو برات سخت شده و تهیه این پوست مانعی نداره. بعد فرمود فإن کان ما تعمل وحشیا ذکیا فلا بأس، فرمود إن کان، اگر اون پوست حیوانی که با او قلاف شمشیر درست می کنی، إن کان ما تعمل وحشیا ذکیا فلا بأس، اگر از پوست حیوان وحشی ذکیست اشکال نداره. مفهومش اینه که اگر از حیوان ذکی تذکیه نشده باشد فیه بحث، در او اشکاله. خب این حدیث شریف را که تیمونن خوندیم، برگردیم به اصل بحث. بحث این بود که اگر در گوشت یا پوست حیوانی اصالت عدم تزکیه جاری شد، حالا چه شبه حکمیه باشد و چه شبه موضوعیه که در روزهای قبل انواع شک در شبهات به عرض رسید، نتیجه این شد که اگر اصل موضوعی یعنی اصالت عدم تزکیه جاری شد، ناگزیر اون گوشت حرامه، اون جلد و اون پوست هم نماز خوندن در او جائز نیست بلا اشکال. تا اینجا انشاءالله در این دو چند روز مباحث روشن شد، ولی اگر بنا شد که اصل موضوعی جاری نشود، یعنی اصالت عدم تزکیه جاری نشد به هر علتی، اون وقت نوبت میرسه به اصل حکمی که اصالت الحلیه در له باشه و اصالت الطهاره در جلد و پوست حیوان باشه. حالا با توجه به این نکته روشن میشه که این پوست هایی که از خارج وارد کشور میشه، کشورهای اسلامی، اگر بنا شد که اصالت عدم تزکیه در این حیوانات جاری شد، لا محاله پوست‌های اینها نماز خوندن در او جائز نیست. حالا پالتوی خانم‌ها را درست می‌کنند یا احیاناً کاپشن‌های مردانه درست می‌کنند، از این پوست‌هایی که از خارج وارد کشور میشه که بشود اصالت عدم تزکیه در اینها جاری شد، ناگزیر استفاده از اینها در حال صلات مسلما ممنوع میشه. اما سخن این است که آیا نجس هم هست اینها، به طوری که حالا اگر با آن در مسیر میریم آب باران روی این میریزه، دست و پنجه ما به اینها اصابت میکنه، لباس های دیگر ما به این پوست ها برخورد میکنه، آیا اونها هم نجس میشوند اگر اصل عدم تزکیه جاری شد یا نه؟ چون مشکوک است قاعده طهارت جاری میشه. مرحوم حاج آقا رضای همدانی میفرمند در هر جا اصالت عدم تزکیه جاری شد، حکم نجاست نیز مترتب میشه، همونطوری که حکم حرمت و حکم عدم جواز صلات فیها جاری می شود، حکم نجاست نیز بر این گونه جلود مترتب می شود. اما بزرگانی مانند شهید اول و ثانی می گویند حرمت ثابت می شه ولیکن محکوم به طهارت، نه محکوم به نجاست. سیدنا الاستاد هم به تبع اینها می فرمد محکوم به نجاست نیست، بلکه محکوم به طهارت، گرچه این که نماز خوندن در آنها جائز نیست. خب طبعا مسئله دقیقی ای فرقن بر چه اساس این حرف میزنیم؟ عنایت بفرمایید، دو حکم موضوعش عدم المزکاست. یک حرمت اکل، دو حرمت لبس در حال صلات. این دو در روایات وارد شده، گوشت غیر مزکا حرام، نماز خوندن در اجزای حیوان غیر مزکا نیز باطل. این دو در روایات ما وارد شده. البته میتم همین حکم داره، ولی علاوه بر عنوان میته، عنوان غیر مزکا نیز موضوع است برای حرمت اکل و برای حرمت لبس در حال صلات. این مسلمه، روایات هم الا ما شاء الله، چون بحث فقهیه دیگه، در اینجا که اصول است احتیاج به خوندن اون روایات نیست، این مسلم. اما فضلا، نجاست موضوعش عنوان میته است، نه عنوان غیر مزکا. ما نجاساتی که از زمان بچگی به ما یاد دادن، می گفتن بول است و قائط است و خون است و کافر است و من جمله می گفتن میته. میته نیز نجس است و این درش بحثی نیست. اتفاق بین شیعه و سنی است بر این که میته انسان یا میته حیوانی که دارای نفس سائل باشد و به قول فارسی دارای خون جهنده باشه، میته او نجسه. اما عنوان غیر مزکا موضوع نجاست نیست. اینجاست که قدری معرکه آرای آقای حاج آقا رضای همدانی میخواد از این روایت حضرت قاسم صیقل استفاده بکنه که غیر مزکا موضوع نجاست نیز است، همچنان که موضوع حرمت اکله، همچنان که موضوع حرمت لبس فسراته، غیر مزکا موضوع نجاست نیز هست. به چه دلیل؟ به دلیل همین روایتی که الان خوندیم. در این روایت اول قاسم صیقل به امام رضا می نویسه نامه ای که پوست‌هایی که ما با اون غلاف شمشیر درست می‌کنیم پوست میته است، لباس‌های ما هم ملبس میشه. امام میگه این لباس‌ها با نجس میشه، نماز در اون نخوان، به خاطر اینکه لباس نجس نماز خوندن در او باطله. در جمله پس اول این موضوع مسلمه که چون میته است لباس نجس میشه و بنابراین نباید در او نماز خوند. اما در جواب دوم که امام جواد مرقوم میفرمایند، حضرت جواد میگه اگر از حیوان مزکاست فلا بأس نماز خوندن در لباسی که ملاقات با پوست حیوان مزکا کرده درش بحث نیست و اشکال نداره، یعنی نجس نیست. مفهوم چی آقایون؟ مفهوم اینه که اگر از پوست حیوان غیر مزکاست ففیه بأسان، اگر از پوست حیوان غیر مزکاست در او اشکاله. خب اشکال چیه؟ یعنی نجسه. مرحوم حاج آقا رضا می‌فرمان که ما از این حدیث بالمفهوم استفاده می‌کنیم که غیر مزکا همونطور که موضوع حرمت است، موضوع نجاست نیز است. چون موضوع نجاسته، بنابراین میتوان گفت که هر این پوستی که محکوم شد به عدم تزکیه محکوم به نجاست نیز خواهد بود. وقت اگر این شد، پس این کاپشن هایی که از خارج میاد یا پوست زین یا زین هایی که از خارج میاد، اینها پوشیدنش در نماز که باطل بمانه نجس هم هست، که اگر هر شد یکی از ملاقا یا ملاقی نجس متنجس خواهد شد. روشن شد آقایان؟ برخی دیگری از علما چنان که از فرمایشات شیخ انصاری استفاده میشه، ایشون میفهمن اصلا میته همون غیر مزکا، موضوعا میته ای که محکوم به نجاست شده در شریعت، هر حیوانی که تزکیه نشد میته است در اصطلاح متشرعه و در زمان ائمه معصومین علیهم السلام. بنابراین اگر تزکیه در حیوان ثابت نشد بلکه بالوجدان یا بالاماره یا بالاصل، اگر عدم تزکیه ثابت شد، عدم المزکا همون میته است و بنابراین پوست هایی که از خارج وارد می شود چون اصل عدم تزکیه در آن حیوانات جاری می شود، هم محکومن به حرمت و هم به بطلان صلات و هم به نجاست، زیرا میته ای که در حکم شریعت نجسه همون حیوان غیر مزکاست. روشن شده آقایان؟ پس دقت کنید، دو مطلب شد. یک این که اصلا میته مساوی است با غیر مزکا، پس هر جا عدم المزکا ثابت شد حالا چه بل وجدان، چه بل اماره، چه به اصالت عدم تزکیه، اگر ثابت شد که این حیوان غیر مزکاست، معنیش اینه که مساوی است با میته، چون میته در اصطلاح متشرع غیر مزکاست، پس سه حکم بار میشه: یک، حرمت اکل لحم، دو، بطلان صلات در اجزاء غیر مزکا، سه، نجاست. این یه نکته. در مقابل این نکته گفتیم جمعی قائلن که خیر، میته غیر از غیر مزکا، غیر مزکا عبارت است از اون حیوانی که زهاق روح او با سبب شرعی نباشه. پس قضیه سالبه است، غیر مزکا یعنی الذي زهق روحه بلا سبب شرعی، اون حیوانی که زهاق روحش بدون اسباب شرعی بوده، این غیر مزکاست. اما میته قبول نداریم که همون غیر مزکاست، بلکه میته حیوانیست که زهق روحه به سبب غیر شرعی، حیوانی که به مرگ عادی بمیره یا مردن او به سببی باشه که شرعی نیست، این میته است، نه هر غیر مزکایی میته باشه. بنابراین دو موضوع مختلفند. یک موضوع غیر مزکاست که دارای دو حکمه، یکی حرمت اکل و دیگری حرمت صلات فی اجزائه. موضوع دوم میته است که این موضوع نجاست نیز هست، و همونطوری که متزکیه و مزکا امر وجودی است، میته نیز الذی مات حتف انفه او زهق روحه به سبب غیر از سبب شرعی. پس میته هم وجودیست، مزکا هم غیر وجودیست، عدم تزکیه اثبات میته بودن را نمی کنه، چون سلب یک ضد اثبات ضد دیگر را در اصل ها نمی کنه. این اصل مثبته، به استصحاب عدم تزکیه نمی شود اثبات کرد که ان هذا الحیوان میتتون. چرا؟ چون سلب یک ضد اثبات ضد دیگر را نمی کند، الا به اصل مثبت. پس بنابراین در جواب شیخ عرض می کنیم که حرف اول بود که گفتی غیر مزکا همون میت است، میگیم خیر، غیر مزکا غیر از عنوان میته، چون عدم و تزکیه امر عدمی است، بینما این که میت امر وجودی است. پس به اصالت عدم تزکیه اثبات نمی شود که انهازا میتتون. به چه دلیل میگید میت وجودیه؟ میگیم به دلیل تفسیری که در مصباح المنیر فیومی است. حالا استاد از مجموع البحرین هم نقل کرده، من دیگه فرصت نکردم که اینها تفسیر کردن میت را به امر وجودی. گفتن میت ما زهق روحه به سبب غیر شرعی، که ام معدول است و قضیه موجبه، و با اصل عدم تزکیه عنوان میت بودن ثابت نمیشه. این مطلب اول. پس فرمایش شیخ انصاری این بود، جوابش هم این است که نه، به اصل عدم تزکیه عنوان میت ثابت نمیشه. مطلب دوم حرف آیه حاج آقا رضا. حاج آقا رضا میگه اصلا ما احتیاج نداریم که بگیم عدم المزکا عین میت است تا شما بگید میت خیر امر وجودی است و امر عدمی نیست، بلکه میگوییم در روایت قاسم صیقل امام جواد فرمودند که اگر از حیوان مزکا بود بعثی درش نیست. مفهومش اینه که اگر از حیوان غیر مزکا بود در او بعث است، بعث هم که همون نجاستی بود که قبلا از امام رضا سؤال کرده بودن. پس مفهوم نامه امام جواد علیه السلام به قاسم صیقل این شد که هر حیوانی که تزکیه نشود جلد او فیه بعثون، یعنی فیه نجاستون. پس موضوع نجاست عنوان عدم المزکات، و با استصحاب عدم تزکیه این جلدهایی که از خارج وارد می شود حکم میشه به بطلان صلات، و هم حکم می شود به نجاست. این هم راه دوم. استاد خویی جواب میداد از این روایت قاسم صیقل، علاوه بر این که قاسم تضعیف شده و توثیق نشده در رجال، علاوه بر این ایشون می‌فرمودند که این جمله امام جواد مفهوم نداره. چرا؟ برای اینکه سؤال قاسم صیقل از دو چیز بود، یکی از میته بود و دیگری از جلد حمور وحشیه زکیه. اول گفت ما از پوست میته غلاف می ساختیم، امام رضا فرمود نماز در آن لباس ها نخوانی چون نجس. مثلا دو مرتبه سؤال کرد که ما از پوست حمار زکیه لباس غلاف درست می کنیم، امام جواد فرمود اگر زکیه است اشکال نداره. مفهومش اینه که حرف اولت اگر بود، یعنی اگر میته بود نماز باطل، اگر حرف دومت بود که گو پوست حیوان مزکا نماز صحیح. دقت کنید، میگیم که جمله شرطیه مفهوم داره اگر قرینه مقابل سلب مفهوم نکنه. مثل اینکه به شما عرض میکنم اگر برادرت از سفر آمد، برای او ولیمه تشکیل بده. بعد جمله دوم میگم اگر برادر نماز شب خوند به او 10 دینار صدقه بده. این مفهومش این نیست که اگر برادر نماز شب نخوند هیچی دیگه به او نده، بلکه به قرینه مقابل اینه که دو قسم حال برادره. قسم اولش اینه که از سفر بیاد ولیمه بده، قسم دوم نماز شب اگر خوند 10 دینار تصدق بده. مفهومش اینه که اگر نماز شب نخوند ولیکن از سفر آمد باید ولیمه را داد. ما نحنفی هم اینه، دو تا قضیه شرطیه بود، اول غلاف شمشیر از میته ساختن، دوم غلاف شمشیر از حیوان مزکا ساختن. این جمله دوم میگوید اگر مزکا بود لباس طاهره. جمله اولم گفت اگر میته بود لباس نجسه. معنای جمله اول، جمله مزکا، این نیست که هر چه غیر مزکاست نجسه. چرا؟ زیرا قبلا جمله اول گفت اگر میته است لباس نجسه. پس ما از جمله دوم استفاده اطلاق مفهوم نمی کنیم که بگیم هر چه غیر مزکاست نجسه. بنابراین استدلال جناب آقای همدانی هم مشکله و شاهد بر این که فقط امام جواد در مقام جواب پرسش او بود که قید وحشیگه را هم اضافه کرده، چون سائل گفت جلد وحشی مزکا می سازیم، امام فرمود اگر جلد وحشی مزکات اشکال نداره. یعنی این سوال او را خواسته جواب بده، و الا وحشی بودن که دخالتی در حلیت و طهارت نداره، مدار فقط تزکیه و عدم تزکیه. پس این قرینه است. که مورد سوال و جواب خواسته تطبیق بکنه و اون دو سوال در دو فرض، امام هم این دو فرض را جواب داده نه هر غیر مذکارا. نمیدونم مطلب دقیق بود، انشالله روشن شده باشه.